نیمه شب در تهران، در پراگ پایتخت جمهوری چک، در استودیوی خبر رادیو فردا با مجله نیمه شب همراه شما هستیم. سلام و خوش آمدید به این برنامه. در 45 دقیقه پیش رو با من فهیمه خضر حیدری و همکارانم در تحریریه و اتاق فرمان و همینطور بخش فنی رادیو فردا همراه خواهید بود. یک برنامه زنده با خبر و تحلیل و گزارش و گفتگو درباره آخرین و تازه ترین خبرهای روز هم در ایران و هم در جهان براتون آماده کردیم در این ساعت از نیمه شب. چهارشنبه 20 فروردین ماه رو پشت سر گذاشتیم و حالا وارد روز تازه میشیم. اولین ثانیه های روز تازه رو آغاز میکنیم. پنجشنبه 21 فروردین ماه 1393. تهیه کننده این برنامه زنده نیمه شب جان خاکسات هست. کارگردانی فنی این برنامه رو همکارم آقای حسنی به عهده داره و خبرها رو با همکار دیگرم رضا جمالی مرور خواهیم کرد. برنامه نیمه شب رادیو فردا رو اجازه بدید که امشب هم با همراهی شما با آخرین خبرها مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان آغاز کنیم با رضا جمالی.
ممنون فهیمه. شب خوش شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ایران میگوید ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره 50-60% موارد پیشنویس نهایی توافق دارند، اما بخش های باقی مانده بسیار مهم هستند و شامل موضوعات مختلفی میشوند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزه هسته‌ای در وین در بیانیه مشترک ضمن اشاره به اختلاف مواضع میان طرفین اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات در روزهای 23 و 24 اردیبهشت خواهد بود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران با بازرسان آژانس در تحقیق و سوالهایی که درباره چاشنی انفجاری وجود دارد همکاری میکند. ایران در اواخر سال گذشته متعهد شد امکان دسترسی بیشتر به سایت‌های هسته‌ای را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم کند و اطلاعات بیشتری را درباره برنامه هسته‌ای خود در اختیار آژانس قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در حال اجرای مفاد تفاهم‌نامه هسته‌ای است که اوایل آذر ماه گذشته منعقد شد. در خبر دیگر، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید که موافقت او با انجام مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی برای شکست شدن به گفته او جو جهانی است که علیه ایران وجود داشت و این مذاکرات به همین خاطر باید ادامه یابد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه‌ای، او در جمع مدیران و کارشناسان سازمان انرژی اتمی گفت نباید تلقی شود که جمهوری اسلامی از فعالیت علمی هسته‌ای خود کوتاه می‌آید، چرا که دستاوردهای هسته‌ای ایران قابل تعطیل نیستند. آقای خامنه‌ای همچنین گفته کسی حق معامله بر روی دستاوردهای هسته‌ای ایران ندارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از انتخاب حمید ابوطالبی برای تصدی پست نمایندگی ایران در سازمان ملل دفاع کرد و گفت تهران اجازه نمی‌دهد گروهی تندرو دستور کار حضور ایران در سازمان ملل را تعیین کنند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت دولت آمریکا غیر عملی بودن انتخاب بالقوه حمید ابوطالبی را به دولت ایران اطلاع داده است. حمید ابوطالبی متهم است در جریان گروگانگیری 52 دیپلمات سفارت آمریکا در تهران در سال 58 دست داشته است، اتهامی که از سوی وی رد شده است. آرسن آواکوف وزیر کشور اوکراین گفت اگر مذاکرات برای خروج جدایی طلبان از ساختمان‌های دولتی در شرق اوکراین به شکست بیانجامد از زور استفاده خواهد شد. وزیر کشور اوکراین که در کیف در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد روز چهارشنبه گفت وضعیت در دو روز آینده مشخص خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم. رضا جمالی بود با مرور بر آخرین خبرهای ایران و جهان. فراموش نکنید radiofarda.com رو که وبسایت ما هست و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا رو همیشه میتونید به روزترین خبرها رو در radiofarda.com و در صفحه فیسبوک ما مرور کنید. در ادامه برنامه نیمه شب رادیو فردا، سومین دور از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای در وین به پایان رسید. همزمان با مذاکرات هسته‌ای در وین، رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید به این دلیل با مذاکرات هسته‌ای موافقت کرده که جو جهانی علیه ایران شکسته شود.
از روزی که جمهوری اسلامی متولد شد، شعارهای تند دشمنی با آمریکا و ورد زبان سخنگویان و رهبران جمهوری اسلامی بود.
رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان در تهران دیدار کردند. به این دیدار و جزئیات اون و نتایج اون هم خواهیم پرداخت. وزارت امور خارجه ایران رفتار آمریکا در قبال حمید ابوطالبی نماینده ایران در سازمان ملل متحد را غیر قابل قبول دانست. و پیکر ایران شناس برجسته آمریکایی که وصیت کرده بود در کنار زاینده رود دفن شود، این روزها برای دولت آقای روحانی ماجراساز شده است.
ایران شناس بود که اوجه تمددی ایران رو در پژوهش‌های خودش در نظر داشت.
5 دقیقه از نیمه شب گذشته در ایران. اگر که در این پاسی از نیمه شب گذشته همراه ما هستید، همچنان به همراهیتون با پایان این مجله ادامه بدید. سپاسگزارم. شامگاه چهارشنبه سومین دور مذاکرات دو روزه ایران با گروه 5+1 در وین پایان یافت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا که هدایت مذاکرات دو طرف را بر عهده داشتند، در پایان این نشست در کنفرانس خبری مشترکی حاضر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه ایران در این نشست اعلام کرد که با 50-60% پیشنویس نهایی توافق شده، اما به گفته او بخش‌های باقی مانده بسیار مهم هستند و شامل موضوعات مختلفی هم می‌شوند. حسین قویمی همکارم گزارشی تهیه کرده از کنفرانس خبری آقای ظریف و خانم اشتون که شامگاه چهارشنبه در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در وین انجام شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید ما درباره 50-60% پیشنویس نهایی توافق داریم، اما به گفته او بخش‌های باقی مانده بسیار مهم هستند و شامل موضوعات مختلفی میشوند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این نشست خبری با وزیر خارجه ایران گفت هدف از مذاکرات کاهش اختلافات برای رسیدن به یک توافق کلیدی است و در همین راستا دور بعدی مذاکرات در تاریخ 13 ماه می برابر با 23 اردیبهشت ماه در وین برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، خانم اشتون گفت در این دور از مذاکرات گفتگوهای اساسی و تفصیلی داشتیم و تمام مسائلی را که میباید بخشی از توافق جامع باشند را پوشش دادیم، اما به گفته او هنوز کارهای زیادی در پیش است تا اختلافات موجود را حل و فصل کنیم. آقای ظریف نیز گفت با جدیت و به صورت مشترک از 23 اردیبهشت با دیدار پایان کار نگارش مشترک متن نهایی را آغاز خواهیم کرد. وزیر خارجه ایران افزود از 24 اردیبهشت و در جلسه رسمی و بعد از جلسه نگارش با خانم اشتون مرحله تدوین آغاز خواهد شد. به گفته آقای ظریف از اکنون 3 ماه برای تدوین محصول نهایی فرصت است و برای اینکه در این مرحله حد اکثر دقت را داشته باشیم، به گفته او کمیته مشورتی و حقوقی از استادان برجسته حقوق بین الملل و فارغ التحصیلان این رشته از دانشگاه‌های معتبر تشکیل دادیم که او میگوید در این اجلاس برخی از آنها به ما پیوستند و در تهران این کمیته شکل نهایی را خواهد یافت. طرفین گفتند که امیدوارند از اردیبهشت ماه کار نوشتن توافق جامع و نهایی برای پایان دادن به 10 سال بحران اتمی ایران را آغاز کنند. ضرب العجل طرفین برای امضای چنین توافقنامه‌ای روز 20 ژوئیه است که دوره توافق 6 ماهه ژنو به پایان می‌رسد. بر اساس توافق ژنو، ایران پذیرفت که غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم را متوقف کرده و از طرح‌های توسعه در راکتور آب سنگین عراق خودداری کند. همچنین ذخایر بالای 20% اورانیوم خود را رقیق سازد. در مقابل کشورهای عضو گروه 5+1 حدود 4,200,000,000 دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرده و اجازه فروش قطعات هواپیما و خودرو به ایران را صادر کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه رفتار دولت آمریکا با حمید ابوطالبی نماینده معرفی شده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد را غیر قابل قبول دانست. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرده بود که حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل گزینه مناسبی نیست. از رضا جمالی بشنویم.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که حمید ابوطالبی گزینه نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به سوابق دیپلماتیک آقای ابوطالبی در کشورهای ایتالیا، بلژیک و استرالیا، افزود که او در زمره بهترین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران است. خانم افخم در واکنش به اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره حمید ابوطالبی گفت که رفتار آمریکا در قبال گزینه ایران قابل قبول نیست. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید شامگاه سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل گزینه مناسبی نیست و افزود که این موضوع را دولت آمریکا به اطلاع مقامات ایرانی رسانده است. خبرگزاری بلومبرگ نوشته بود حمید ابوطالبی عضو دانشجویان پیرو خط امام بوده و در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال 58 در تهران دست داشته است. اما حمید ابوطالبی گفته است که نقشی در جریان اشغال سفارت آمریکا نداشته و تنها به عنوان مترجم با گروه دانشجویان پیرو خط امام همکاری کرده است. اما با این پیشینه چرا دولت ایران اصرار بر معرفی آقای طالبی به عنوان نماینده خود در سازمان ملل دارد؟ در این باره محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ به رادیو فردا میگوید
بود انتخاب آقای ابوطالبی برای این پست سفارت در سازمان ملل از چند ماه پیش در واقع مطرح شده بودش، یعنی اینکه آقای ظریف در ملاقاتهایی که با آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا داشت این موضوع رو مطرح کرده بودن و یه موافقت‌های ضمنی هم به دست آورده بودن. علت انتخاب آقای ابوطالبی هم به این علت، به خاطر سوابقش، ارتباطاتی که ایشون داره با برخی از افراد شناخته شده که الان در حال حاضر در آمریکا هستن و این افراد به نوعی نقش لابیگری رو دارن برای جمهوری اسلامی انجام میدن، مثل آقای موسویان یا آقای عباس ملکی که اینها قبلا پوزیشن های مهمی رو در داخل وزارت خارجه ایران داشتن. آقای ابوطالبی میتونسته این ارتباطات رو کامل کنه و در واقع آقای روحانی و شخص به خصوص خود آقای هاشمی رفسنجانی هم سازمان ملل و به خصوص سفیری که در نیویورک هست براشون اهمیت خاصی داره که یک فرد مطمئنی باشه.
در این میان سنای آمریکا دوشنبه هفته جاری طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن کسانی که از سوی دولت آمریکا تروریست شناخته شده و یا توصیف شده اند حق ورود به خاک آمریکا را ندارند. این طرح در حالی در سنای آمریکا تصویب شده که مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که حمید ابوطالبی در دهه 70 به طور رسمی برای حضور در سازمان ملل از آمریکا روادید دریافت کرده بود. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ درباره زوایای حقوقی این مسئله در صورت عدم توافق دولت‌های ایران و آمریکا بر سر این موضوع معتقد است.
در رابطه با سازمان ملل، چون در واقع یک تشکیلاتیه که بین‌المللی هست و در آمریکا قرار داره، یک توافقی بین آمریکا و سازمان ملل صورت گرفته مبنی بر صدور ویزا برای این افراد و آمریکا این حقو برای خودش قائل شده در رابطه با افرادی که به نوعی میتونن امنیت آمریکا رو مو به خاطره بندازن ویزا صادر نکنه. قاعدتاً آمریکا این موضوع رو به سازمان ملل منتقل خواهد کرد و جمهوری اسلامی باید فرد دیگری رو معرفی کنه و الان هم می‌بینیم که این قضیه خیلی شدت پیدا کرده و بیش از هر چیزی برای خود آقای ظریف و آقای روحانی میتونه این قضیه دردسر برانگیز باشه، به خاطر اینکه در داخل ایران این موضوع رو خیلی به صورت محرمانه باش برخورد کرده بودن و بعد از طریق روزنامه‌های اصولگرا مطرح شد و میتونه در واقع عدم صدور ویزا برای ایشون برای آقای ظریف و آقای روحانی که به نوعی به دنبال یک نرمش قهرمانانه با غرب هستن دردسرساز بشه.
چالش و اختلاف نظر موجود میان ایران و آمریکا بر سر نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل در حالی بالا گرفته که دو کشور از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران با امید کاهش تنش در روابط سخن گفتند.
گزارش همکارم رضا جمالی بود که شنیدید. اما همونطور که در خبرها هم تا به حال شنیدید، همزمان با سومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه که در وین انجام شد، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت که موافقت او با انجام مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی برای شکسته شدن به گفته او جو جهانی علیه ایران بوده. آقای خامنه‌ای در جمع مدیران و کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران صحبت می‌کرد و اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای با غرب باید ادامه پیدا کند. حسین قویمی در گزارش خود به این موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه‌ای، او با اشاره به مذاکرات هسته‌ای تأکید کرده که نباید تلقی شود جمهوری اسلامی از حرکت علمی هسته‌ای خود کوتاه می‌آید، چرا که به گفته او دستاوردهای هسته‌ای کشور قابل تعطیلی نیست و کسی هم حق معامله بر روی آنها را ندارد. مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی در ماه‌های اخیر و پس از توافق‌نامه موقت ژنو در سوم آذر ماه گذشته شتاب بیشتری به خود گرفته است، به طوری که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نوید آن را داده است که در اردیبهشت ماه پیشنویس توافق نهایی تدوین شود. در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند که قدرت‌های غربی باید حق ایران برای ادامه برنامه هسته‌ای را به رسمیت بشناسند، مسئله‌ای که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز آن را به گونه‌ای دیگر مطرح کرده است. آقای اوباما گفته است که ایران مانند هر کشور دیگری می‌تواند به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی داشته باشد، اما به گفته او به خاطر سابقه‌ای که ایران در نقض تعهدات خود دارد باید با محدودیت‌های مواجه باشد که دستیابی آن را به سلاح هسته‌ای غیر ممکن سازد. آقای خامنه‌ای روز چهارشنبه اظهار داشت با توجه به حکم شرعی و عقلی و سیاسی مسلم شده است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما به گفته او مقام‌های آمریکایی هرگاه که در مورد موضوع هسته‌ای صحبت می‌کنند با اشاره و یا تصریح موضوع سلاح هسته‌ای را نیز بیان می‌کنند، در حالی که خودشان می‌دانند که نداشتن سلاح هسته‌ای سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است. پایان نقل قول. سخنان روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی حاوی پاسخ به انتقادات درباره فایده برنامه هسته‌ای ایران نیز بوده است. او در این باره اظهار داشت کسانی که تصور می‌کنند هزینه برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌ها و فشارها بوده است، به گفته او ساده اندیشانه و ساده لوحانه به قضیه نگاه می‌کنند، چرا که قبل از بهانه هسته‌ای نیز تحریم‌ها و فشار بر ضد ایران وجود داشته است. علی کشتگر، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، علت تحریم‌ها علیه ایران پیش از آشکار شدن برنامه هسته‌ای ایران را چنین برمی‌شمارد:
از روزی که جمهوری اسلامی متولد شد، شعارهای تند دشمنی با آمریکا و شعار نابودی اسرائیل و صدور انقلاب در منطقه و ورد زبان سخنگویان و رهبران جمهوری اسلامی بود. خود طبیعتا همین فکر بود که باعث اشغال سفارت آمریکا در ایران شد، یعنی امری کاملا مغایر با عرف و قوانین بین‌المللی، و آمریکا هم واکنش نشون داد، متحدین آمریکا هم واکنش نشون دادن، بعدش هم ادامه پیدا کرد همین روش و از جمله بایستی به سیاست تروریسم دولتی جمهوری اسلامی اشاره کرد در فرانسه، در آلمان، در اتریش. ببینیم اینا اومدن رهبران اپوزیسیون را ترور کردن، بمب‌گذاری کردن در فرانسه، دوره‌ای که وحید گرجی را نا کردن، ترورهایی که در اتریش اتفاق افتاد، کاری که انیس نقاش کرد در پاریس برای ترور بختیار و بعدش هم بالاخره در دور دوم دکتر بختیار رو ترور کردن. همه اون اتفاقاتی که در آلمان و فرانسه و اتریش و بقیه اروپا و بریتانیا و امثال هم اتفاق افتاد از طریق سازمان‌های امنیتی ایران و سپاه پاسداران که در واقع سیاست رسمی جمهوری اسلامی بود، این ترورها همه اینا رو بایستی نگاه کرد بهش و وقت سوال رو مطرح کرد: آیا جمهوری اسلامی حاضره منش‌ها و روش‌هاش رو در قبال جهان و در قبال سیاست‌های گذشته‌اش عوض کنه؟ اگر عوض بکنه طبیعتا تحریم‌ها هم از بین می‌ره.
به گفته آیت الله علی خامنه ای اگر موضوع هسته‌ای هم نبود غرب بهانه دیگری می گرفت، همانطور که اکنون و در حین مذاکرات آمریکایی ها بهانه حقوق بشر را مطرح می کنند و به گفته او اگر موضوع حقوق بشر هم حل شود آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت. آقای خامنه ای پیش از این گفته بود که تحریم های غرب علیه ایران در هر صورتی ادامه خواهد داشت، حتی اگر درباره مسئله هسته‌ای ایران هم توافق نهایی حاصل شود. او پیشتر اعلام کرده بود که نسبت به نتایج مذاکرات خوشبین نیست و این مذاکرات به گفته او به جایی نخواهد رسید.
در جریان دیدار حسن روحانی و الهام علیف رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان که روز چهارشنبه در تهران برگزار شد، سه یادداشت تفاهم و یک توافقنامه و موافقتنامه همکاری میان دو طرف به امضا رسید. رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان در ادامه با شرکت در نشست خبری مشترک بر توسعه روابط میان دو کشور تاکید کردند. محمد زرقامی به سفر آقای علیف به تهران و نتایج این دیدار پرداخته با هم بشنویم.
الهام علیوف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در تهران دیدار کردند. دیداری که فراتر از مسائل اقتصادی، موضوعهای مورد اختلاف دو کشور را هم در بر می‌گرفت. مسائلی همچون مناقشه قره‌باغ و رژیم حقوقی دریای خزر. سابقه همکاری ایران و جمهوری آذربایجان به دهه 70 خورشیدی باز می‌گردد. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این روابط با نوسان‌های بسیاری همراه بود. مرزهای مشترک جغرافیایی و میراث مشترک فرهنگی هم بر پیچیدگی روابط باکو و تهران افزوده است. با این وجود اکنون دو کشور از سرفصل جدیدی در روابط سخن می‌گویند. هرچند به اعتقاد قدیر گلکاریان استاد دانشگاه آردهان ترکیه، احتیاط خاص ایران و جمهوری آذربایجان بر ساختار روابط اقتصادی و سیاسی آنها تأثیر گذاشته است، اما اکنون با تحولات رخ داده در منطقه قفقاز جمهوری آذربایجان به دنبال متحد تازه‌ای می‌گردد.
با توجه به مواردی که اخیراً در منطقه قفقاز رخ داد، موضوع جزیره کریمه و تحت فشار قرار گرفتن اوکراین و به دنبال آن هشدارهایی که میشه به عنوان انتظار آزمون‌های بعدی برای سایر کشورهایی که قبلاً جزء اتحاد جماهیر شوروی بودند، آذربایجان رو بر این داشته که بعد از چند سال برای اولین بار برای یک روز به ایران سفر بکنند و با ریاست جمهوری ایران در زمینه‌های مختلف و آخرین خبری هم که دریافت شده سه تفاهم‌نامه و پروتکل رو امضا بکنند.
الهام علیوف نیز در دیدار با همتای ایرانی خود بدون نام بردن از کشوری خاص، قدرت‌ها را متهم به دنبال کردن سیاست‌هایی برای برهم زدن مناسبات دو کشور کرد. نزدیکی ایران با روسیه در ماه‌های اخیر و فشارهایی که از جانب ترکیه در ارتباط با فعالیت‌های یک گروه مذهبی مخالف دولت این کشور با نام فتح الله گولن به جمهوری آذربایجان وارد می‌شود، این کشور را بران داشته تا به گفته قدیر گلکاریان استاد دانشگاه آردهان ترکیه نگاه تردیدآمیز خود به همسایه جنوبی را تعدیل کند.
برای رفع نگرانی و در عین حال تثبیت موقعیت خودش در نگاه روسیه، لزوماً این هست که با ایران هماهنگ بشه، چون ارمنستان و موضوع قره‌باغ یکی از دغدغه خاطرهای دولت آذربایجان هست که در صورت نزدیکی هرچه بیشتر ایران و روسیه و همچنین کاهش عقیده ملی‌گرایی در منطقه و عدم حمایت ترکیه و عدم توانایی آذربایجان در این زمینه میتونه آبستن بسیاری از تحولات دیگه.
در نشست خبری رؤسای جمهوری دو کشور، الهام علیوف خواستار حمایت تهران از جمهوری آذربایجان در جریان مناقشه قره‌باغ شد. او دولت ارمنستان را به اشغالگری و ظلم و کینه نسبت به جمهوری آذربایجان متهم کرد. حسن روحانی نیز با اعلام آمادگی برای حل مناقشه قره‌باغ گفت که تغییر مرزهای جغرافیایی در منطقه قابل قبول نیست. ایران و ارمنستان همواره روابط اقتصادی نزدیکی به ویژه در حوزه انرژی داشتند. جمهوری آذربایجان پیشتر با انتقاد از سیاست‌های تهران در این زمینه دولت ایران را به پشتیبانی از ارمنستان بر سر مناقشه قره‌باغ متهم کرده بود. از دیگر سو جمهوری اسلامی ایران نیز به روابط نزدیک اسرائیل و جمهوری آذربایجان با تردید نگاه کرده است. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه آردهان در ترکیه، معتقد است موضوع حل نشده قره‌باغ پتانسیل لازم را برای ایجاد بی‌اعتمادی بین دو کشور به همراه داشته است.
ایران موضوع قره‌باغ رو هم در دست خودش قرار داده و خب آذربایجان هم برای اینکه از روسیه واهمه ای داشته که مبادا یک روزی دوباره تحت فشار اقتصادی و یا سیاسی قرار بگیره، مخصوصا بعد از اون معاهده در شرقی که سال 2007 در پراگ امضا کرده بودند، نگرانی ها منجر به این شده که بیشتر به اسرائیل رو بیاید. منتها با توجه به تغییراتی که در ایران رخ داد و مذاکراتی که ایران با جهان غرب داره، به نظر میرسه که در آینده موضوع قره‌باغ هم تحت شعاع این روابط قرار بگیره، به نحو احسن میان آذربایجان و ارمنستان حل بشه و ایران هم نقش عمده ای رو در حل این موضوع ایفا بکنه.
آقایان علیوف و روحانی به موضوع رژیم حقوقی دریای خزر هم پرداختند و رئیس جمهوری ایران خواستار حل و فصل این مسئله در چارچوب به گفته او عقل، انصاف و سوابق عام شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد که ابتدای سال جاری درگذشت، خواسته بود که پس از مرگش در کنار زاینده رود ایران به خاک سپرده شود، اما در روزهای گذشته پیکر ریچارد فرای موضوعی شده برای انتقاد گروهی از اصولگرایان به دولت حسن روحانی. آنها میگویند که نباید پیکر این ایرانشناس معروف آمریکایی به ایران منتقل شود، چرا که به تعبیر آنها او جاسوس سازمان CIA بوده است. بیشتر بشنویم در همین زمینه در از گزارشی که همکارم وحید پور استاد آماده کرده.
روز چهارشنبه صحن علنی مجلس شاهد تذکر حجت الاسلام احمد سالک نماینده اصفهان به رئیس جمهور و وزیر کشور بود که به آنان هشدار میداد هرچه سریعتر جلو ورود جنازه ریچارد نلسون فرای به اصفهان و دفن او در کنار زاینده رود گرفته شود. احمد سالک در نطق خود از ریچارد فرای، ایرانشناس سرشناس آمریکایی که چند هفته پیش فوت کرد، با تعابیر تند همچون پلید و جاسوس سازمان سیا و سارق محراب هزار و چند ساله مسجد اصفهان یاد کرد و گفت اجازه ندهید به تعبیر او قتال و طریق فرهنگی اسلامی ایران در اصفهان دفع شود. او هشدار داد در این صورت هر اتفاقی بیفتد بر عهده مسئولین است. در روزهای قبل هم روزنامه کیهان که زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود، در سرمقاله‌ای با تعابیر تند از ریچارد فرای به عنوان شیاد و راهزن فرهنگ اسلامی ایرانی یاد کرده بود. علی دهباشی، نویسنده ایرانی ساکن تهران، درباره سابقه ریچارد فرای می گوید.
حوزه تمددی ایران رو در پژوهش‌های خودش در نظر داشت. یک زمینه بسیار مهم به سلسله‌های شناخت حوزه تمددی تاریخ و فرهنگ ایران از ابتدا تا کنون بوده است. نکته بعد یک سال‌های این حوزه توجهش به فرهنگ زبان فارسی و ادبیات ایران در ارتباط با تاریخ ایران بود. همچنین مطالعات زبانشناسی هنگ عامیانه ایران گذشته تاریخی ایران برای پروفسورهای جذاب بود. این شد در سالهایی که ایران اومد لقب ایران دوست رو که خودش هم به کار میبرد مینوشت ریچارد فرای ایران دوست لقبی بود که مرحوم بهخدا رشته بود.
آقای فرای که بنیانگذار مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک بود، در سال 2008 میلادی در گفتگو با شبکه CNN گفت آرزو دارد پس از مرگش کنار زاینده رود در اصفهان دفن شود. با وجود انتقادات تند برخی از اصولگرایان نسبت به انتقال جسد ریچارد فرای به ایران، کاظم موسوی بجنوردی، رئیس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن اشاره به سوابق ریچارد نلسون فرای از رئیس جمهور ایران خواست به تعبیر او به اعتراض بی منطق چند نگونبخت توجه نکند و با توجه به اینکه ضد انقلاب خارج و تندروهای آمریکایی مخالف ورود این جسد به ایران هستند، با صراحت به وزارت خارجه دستور دهد که مجوز ورود جسد به تعبیر او این ایران دوست محبوب همه اندیشمندان وارد ایران شود و از آن پس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی متصدی آن شود که جسد را تحویل بگیرد و آن را به خاک بسپارد و مقبره‌ای برای او بسازد. روزنامه شرق روز چهارشنبه نوشت کشور تاجیکستان هم به دنبال انتقال جسد این ایران شناس به شهر دوشنبه است. از ریچارد فرای کتاب‌های بسیاری درباره تمدن ایران به جا مانده که از این میان میتوان به میراث باستانی ایران، دوران طلایی ایران و تاریخ ایران باستان اشاره کرد.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 23 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان همراه هستین. یادآوری میکنم که اگر در مورد فرکانس های رادیو فردا با مشکلی روبرو هستید یا دیدگاهی دارید که میخواید اون رو با ما به اشتراک بذارید، میتونید با 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. با هم وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. فرصت در این بخش کمی محدود هست. همکارم فرین عاصمی به استودیوی خبر آمده. اجازه بدید که با هم خلاصه از اخبار رو مرور کنیم.
با سلام. آرسن آواکوف وزیر کشور اوکراین گفت اگر مذاکرات برای خروج جدایی طلبان از ساختمان‌های دولتی در شرق اوکراین به شکست بیانجامد، از زور استفاده خواهد شد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده که روز چهارشنبه انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز شهر هومس منجر به کشته شدن 25 نفر شد. بیش از 100 نفر هم در این بمب‌گذاری‌ها زخمی شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از انتخاب حمید ابوطالبی برای تصدی پست نماینده ایران در سازمان ملل دفاع کرد و گفت تهران اجازه نمی‌دهد گروهی به گفته او تندرو دستور کار حضور ایران در سازمان ملل را تعیین کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهام نظام‌دوست همسر جمشید دانایی‌فر، مرزبانی که گروه جیش العدل میگوید او را به قتل رسانده، از مجامع بین‌المللی برای کمک به روشن شدن وضعیت همسرش درخواست همکاری کرده است. و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید که موافقت او با انجام مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی برای شکست شدن به گفته او جو جهانی است که علیه ایران وجود داشته.
خیلی سپاسگزارم. فرین عاصمی بود با خلاصه ای از آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم. ساعت 12:31 شب هست در ایران، اگر صدای ما رو از ایران میشنوید. در ادامه برنامه نیمه شب از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه نماگر باشید، برنامه اقتصادی رادیو فردا. اما پیش از برنامه نماگر که این هفته همکارم آرش حسنی‌ها در اون به مسئله اجرای فاز دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها پرداخته، دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در زمینه اقتصاد رو پرسیدیم درباره آغاز مرحله دوم این طرح. اجازه بدید که با هم در آغاز دیدگاه آقای خاوند رو بشنویم.
از سالها و سالها پیش اقتصاددانهای ایرانی میگفتند که فروش کالاهای یارانه‌ای، مثلا بنزین، با قیمتی خیلی پایین‌تر از هزینه تولید اونها و قیمت جهانی نمیتونه ادامه پیدا بکنه، باید قیمت اونها واقعی بشه. از آذر ماه 1389 دولت احمدی نژاد قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها رو به اجرا گذاشت، ولی به صورت مصیبت بار، چون که همون ناهنجاری های قبل از اجرای قانون از جمله قیمت های غیر واقعی با همون بار کمرشکن به جای خودش باقی موند و تازه پرداخت یارانه های نقدی و همگانی هم به بار قبلی اضافه شده. حالا دولت روحانی میخواد فاز دوم همون قانون رو اجرا کنه که کاری هست بسیار بسیار حساس. با توجه به مشکلاتی که پیش اومده، هستند اقتصاددانهایی که پیشنهاد میکنن دولت باید فعلا اجرای این قانون رو معلق بکنه، ولی چنین کاری به معنای اون هست که مشکلات امروز رو با هزینه های چند ده بار سنگین‌تر به آینده موکول بکنیم. مثلا بهای بنزین با توجه به افزایش نرخ ارز و تورم سنگین این دو سه سال حتی یارانه‌ای‌تر از قبل شده. به همین علت هست که مصرفش مدام بیشتر میشه، قاچاق اون به کشورهای همسایه بالاتر میره و باید تن به واردات انبوه این کالا داد برای جواب دادن به نیازها. بنابراین چاره ای نیست جز بالا بردن باز هم دوباره قیمت بنزین، که البته شوک سنگینی است برای اقتصاد، به خصوص از این نظر که فازهای بعدی هم در پیش است همراه با افزایش‌های دوباره، ولی چاره ای نیست.
با مقدمه از فریدون خاوند دعوت میکنم که شنونده بازپخش مجله نماگر باشید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان برنامه نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. موضوع اصلی نماگر این هفته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست که تمام ایرانیان از جمله کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی را به خود جلب کرده است. اما پیش از همه اینها با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری بر چند تحلیل منتشر شده در رسانه‌های هفته جاری را بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، این برنامه یک بار دیگر به مهمترین دغدغه اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی بدل شده و سهم عمده ای از تحلیل های اقتصادی منتشر شده در رسانه های فارسی زبان را به خود اختصاص داده است. از جمله آنکه روزنامه شرق با انتشار یادداشتی از هادی حق‌شناس اقتصاددان به این موضوع پرداخته است. هادی حق‌شناس اقتصاددان و نماینده مجلس در دوره‌های پیشین در این تحلیل تاکید کرده است که فاز دوم هدفمندی متفاوت از فاز اول است. به نوشته این اقتصاددان، در فاز دوم انتظار آن است که نقاط قوت فاز اول تقویت و ضعف‌ها برطرف شود. آقای حق‌شناس می نویسد در اجرای این فاز انتظار آن است که فقط افراد نیازمند یارانه دریافت کنند. به نوشته این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در این فاز نباید هدف توزیع پول باشد و باید برنامه ریزی ها به سمت واقعی شدن قیمت انرژی و جلوگیری از اتلاف این منابع برود. هادی حق‌شناس توصیه کرده است که دولت برای شناسایی افراد با درآمد بالا از راهکارهایی برای شناسایی افراد پردرآمد مانند سیستم مالیاتی، دارندگان کارت‌های بازرگانی، نظام مهندسی و پزشکی و صاحبان بنگاه‌های بزرگ تولیدی که عضو اتحادیه هستند بهره بگیرد. این اقتصاددان در پایان یادداشت خود یادآوری کرده است که در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی و رفع ابهامات موجود، باید اطلاع رسانی کاملی صورت گیرد تا مردم با آگاهی قادر به تصمیم گیری باشند. محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، تأکید کرده است که پرداخت نقدی یارانه‌ها سیاست دقیقی نبود که از زمان دولت گذشته شروع شد و هنوز سایه‌اش بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. این اقتصاددان ضمن اشاره به هشدارهای اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به عواقب اجرای این برنامه به دولت مردان دولت پیشین، ابراز تأسف کرده که دولت روحانی و سیاست‌گذاران اقتصادی آن نیز همچنان پا در همان مسیر گذاشتند. به نوشته محمد قلی یوسفی، سردرگمی فعلی در مورد چگونگی اجرای مرحله بعدی نتیجه جز افزایش هزینه‌های تحمیلی به مردم نخواهد داشت. این اقتصاددان در پایان یادداشت خود نتیجه گیری کرده است که بهترین استراتژی دولت در این مقطع زمانی تداوم سیاست پرداخت یارانه‌ها با همین مبلغ اعلام شده بود که با توجه به نرخ بالای تورم در ایران، بار مالی آن برای دولت به مرور از بین می‌رفت. یک عدد، یک تحلیل.
از پاییز پارسال که دولت بحث بر سر تدوین لایحه بودجه سال 93 را در دستور کار قرار داد، ناظران و کارشناسان اقتصادی در میان ابلاغیه‌های دولت و خط و خطوط لایحه بودجه به دنبال اعداد و احکامی بودند که فرجام برنامه‌ای را تعیین می‌کرد که یک سالی بود اجرای فاز دوم آن متوقف مانده بود. از تمام هیمنه و هیبت اولیه برنامه هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت ماهانه 45500 تومان‌هایی باقی مانده بود که به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، به بیش از 77 میلیون نفر پرداخت می‌شد. هدفمندی یارانه‌ها و اجرای گام بعدی آن سرانجام در لایحه بودجه امسال جا خوش کرد و به قانونی برای اجرا بدل شد تا حتی جملاتی از پیام نوروزی رئیس دولت را نیز به خود اختصاص دهد.
در سال جاری قدم دوم در زمینه هدفمندی یارانه‌ها برداشته خواهد شد و در این زمینه اطمینان می‌دهم که اقشار محروم جامعه از کمک بیشتری برخوردار خواهند شد، مخصوصا امنیت غذایی اقشار محروم جامعه مورد توجه ویژه دولت خواهد بود.
حال اما بحث بر سر آن است که رقم افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای اجرای فاز دوم این برنامه چقدر خواهد شد. مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی حسن روحانی، چند شب پیش به ساختمان پخش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رفت تا از چگونگی اجرای این فاز از برنامه‌ای سخن بگوید که برخی اقتصاددانان ایرانی همچون محسن رنانی توصیه کردند که دولت عطای اجرای آن را به لقایش ببخشد.
دولت عزم جدی داشته و داره در اینی که تورم رو کاهش بده. پس بنابراین نمیخواد یه شوکی وارد بکنه از نظر قیمت انرژی که اون روند رو به هم بزنه. ما مایل هستیم که مردم راجع به تورم آرامش خاطر داشته باشن و همین شکلی که در انتظارات تورمی الان در جامعه ایجاد شده بتونه تداوم پیدا بکنه. پس ما یه جور در واقع در یه جبری قرار داریم از بعضی جهات، در یک محدودیتایی از بعضی جهات دیگه. یه راه میانبری رو با توجه به مجموعه شرایط دولت سعی کرده انتخاب بکنه برای حل این مسئله.
محسن رنانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی اصفهان، بر این باور است که تا همین جای کار اجرای هدفمندی بخشی از طبقه متوسط ایران را به طبقه فقیر بدل کرده و در صورت اجرای فاز دوم و به گفته ی آقای رنانی با روشن شدن دوباره موتور تورم، اعتماد عمومی به توانایی‌های دولت حسن روحانی از بین خواهد رفت. اما بر اساس گفته‌های آقای نیلی، مشاور حسن روحانی، قرار است شیبه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل آنچنان نرم و آهسته باشد که تورم کنترل شده بار دیگر سربر ندارد.
توضیحی که من میتونم بدم اینه که به طور متوسط تقریبا به اندازه جبران تورمی که ما در همین دو سال 91 و 92 داشتیم، یک کمی کمتر از اون در واقع متوسط قیمت های حامل های انرژی افزایش پیدا میکنه. یعنی تقریبا یک دهممون چیزی که تو اون فاز بود.
آنطور که محمد شریعت مداری، وزیر بازرگانی دولت محمد خاتمی و معاون اجرایی حسن روحانی گفته، از پس اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین دولتی به لیتری 700 تومان و بنزین آزاد به لیتری 1000 تومان خواهد رسید. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، نیز روز سه‌شنبه به بهارستان رفت تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از چند و چون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باخبر کند.
ما برای اینکه بتوانیم قانون هدفمند کردن یارانه ها را انجام بدیم، یعنی یک بخش نقدی به مردم، به خانوارها بدهیم، یک بخشش رو به بهداشت و درمان تخصیص بدهیم و یک بخشش رو به تولید، ما از دو محل میتوانیم این منابع رو تحصیل بکنیم. منبع اصلی که قانون میگوید از محل افزایش قیمت هاست.
بر اساس گفته های آقای نوبخت، این بار بخش تولید نیز سهمی از اجرای این برنامه خواهد داشت تا قانون هدفمندی یارانه ها کامل و جامع تر از قبل اجرایی شود.
وقتی به جهت اصلاح قیمت حامل های انرژی که از عوامل تولید هستند فشار هزینه بالا برود، قیمت تمام شده افزایش پیدا میکنه. در این زمان باید از تولید کننده حمایت کرد و در تفسیر 21 قانون بودجه سال 1393 بالغ بر 10000 میلیارد تومان فقط در جهت کمک به تولید در عرصه های صنعت، معدن، کشاورزی باید توزیع بشود تا این قدرت رقابت برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت که حقوق مصرف کننده در گرو اینها هست باید تأمین بشه.
در این میان آنگونه که مسئولان دولتی توضیح دادند، بخش سلامت و درمان نیز از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بی نصیب نخواهد ماند. اما در حالی که بحث بر سر چگونگی برداشتن گام دوم اجرای هدفمندی یارانه ها در رسانه ها و دیگر محافل کارشناسی ایران بالا گرفته است، تلاشی از سوی دولت و بخشهایی از جامعه مدنی در ایران برای انصراف از یارانه گرفتن شکل گرفته است که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، آن را در مصاحبه تلویزیونی خود خودجوش نامیده و از آن تمجید کرده است.
اگر این حرکت اجتماعی که ایجاد شده برای اینکه مردم یارانه دریافت نکنن، اگر این حرکت خودجوش اجتماعی در واقع به یک شکل مناسبی پیش بره، یه تجربه اجتماعی بزرگی شکل گرفته در این که مردم خواهند دید که خودشون چطوری کمک کردن به این که تورم کاهش پیدا بکنه و فکر میکنم این خیلی خیلی لذت بخش خواهد بود برای جامعه که خود جامعه در واقع در حل مسئله به طور مستقیم مشارکت کرده. البته خب دولت هم اون اقداماتی رو که طبق قانون ذکر شده پس از مرحله ثبت نام دنبال خواهد کرد.
با این حال این تلاش مخالفانی هم دارد، مخالفانی که البته راهی به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی ندارند و تنها در صفحات فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در مقابل خواست دولت برای انصراف از گرفتن یارانه آن را حق خود می‌دانند و از دولت حسن روحانی، از بودجه‌های نهادهای انتصابی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران همچون شورای نگهبان، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادها و سازمان‌های از این دست می‌پرسند. به باور این منتقدان با حذف بودجه‌های این گونه نهادها میتوان بدون دردسر برنامه هدفمندی یارانه‌ها یا پرداخت یارانه‌های نقدی به همگان را ادامه داد. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.